بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. چهارمین حدیث از احادیث اربعین دیلمی، حدیثی است از ابن عباس از پیغمبر اکرم که بخشی از حدیث رو میخوانم. ایها الناس، ان المؤمن بين مخافتين يوم قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه ما الله قاض فيه ويوم قد بغي لا يدري ما الله صانع به. در این حدیث پیغمبر اکرم می‌فرماید مؤمن بین دو ترس، همیشه در میان دو ترس قرار دارد، بین مخافته، ترسی از گذشته دارد، ترسی از آینده دارد. از گذشته می‌ترسد برای اینکه نمی‌داند خدا در باره اعمال گذشتش چه معامله‌ای خواهد کرد، نمی‌دونه آیا واقعا اعمالش خوب بوده، خداوند از او راضی است، اعمالش بد بوده، خدا از او ناراضی است. بنابراین ترسی از گذشته دارد که نمی‌داند خدا با او چه خواهد کرد، و ترسی هم از آینده دارد، نمیداند در آینده چه پیش می آید. آیا واقعا حوادثی پیش میاد، امتحاناتی که از عهده نمیاد، لغزش هایی پیدا می کند، سوء العاقبه پیدا می کند، با ایمان از دنیا می رود، خدای نکرده بی ایمان از دنیا می رود، آلوده به هزار گناه از دنیا می رود، یا پاک از دنیا می رود، نمی دونیم. انسان دائما در میان این دو خوف هست، وحشتی از گذشته و وحشتی از آینده، و این در واقع سرچشمش همون احساس مسئولیت. انسان احساس مسئولیت میکنه در مقابل گذشته، نمیدونه از عهده آمده، در باره آینده نمیدونه چه میشود، که واقعا اگر انسان اعتقاد جازمی داشته باشد به مبدأ و معاد، دائما میان این دو خوف هست. اشخاصی هستن بی اعتنا، گذشته هر چه شد شد، آینده هر چه می شود بشود، با ایمان بی ایمان، آلوده پاک، از دنیا برود. خب این معلوم میشه ایمانی به مبدأ و معاد نداره. اگر ایمانی به مبدأ و معاد باشه، انسان دائما در میان این دو وحشت هست. به دنبال این پیغمبر پنج تا دستور می دهد. می فرماید فلیأخذ العقد فلیأخذ العقد لنفسه من نفسه. خدا سرمایه هایی به انسان داده، از این سرمایه برای خودت استفاده کن. و این یه واقعیت، گاهی انسان مثل شمع می سوزد برای دیگران و سرانجام خودش نابود می شود. مخصوصا در اهل علم، گویندگان، مبلغین، علما، یه وقت می بینی مردم در پرتو علم او هزار گونه استفاده کردن، اما خودش که سرمایه دار اصلی بوده از این سرمایه کمترین استفاده نکرده است. فلیأخذ العبد لنفسه من نفسه، از سرمایه های وجودت، سرمایه علمت، قبل از هر کس خودت استفاده کن. دوم فرمود و من دنیا لآخرته، از این سرمایه های دنیا برای آخرتت استفاده کن. تمام کسانی که به جای رسیدن از همین سرمایه دنیا و عمر بود استفاده کردن، من گاهی فکر میکنم میدم اصحاب امام حسین روز عاشورا از یه صبح تا به ظهر جنگ کردن، جهاد با دشمن کردن، یه نصف روز. اما انسان یه نصف روز از عمرش استفاده کنی، سعادت دنیا و آخرت برای خودش بخرد، این همه افتخار پیدا کنی. این و من دنیا و آخرت همینه، یه نصف روز از عمرش این همه برکت. علی علیه السلام در یه ساعت از عمرش یا در یه لحظه از عمرش ضربه ای زد بر پیکر عمرو بن عبدالود در میدان احزاب. ببین درباره چی وارد شده، افضل من عبادت فقده. اینا از دنیا استفاده کرد دیگه، از همین نیروی بازو، از همین دنیا و آخرته. معلوم میشه این دنیا اگر در مسیر آخرت ازش استفاده بشه، بعد گاهی یه ساعتش، یه لحظهش افضل من عبادت فقده میشه. فرمود و من دنیا و آخرته. سوم و من شبابه لحرمه، از جوانیت برای پیریت و شکستگیت استفاده کن. زیادن کسانی که وقتی پیر و ناتوان شدن افسوس می‌خورند چرا توانایی ندارند کاری بکنند برای سعادتشون. از سرمایه هایی که انسان تا درش هست اصلا نمیدونه معنیش چیه، هم سرمایه جوانی تا داره قدر نمیدونه، از این شباب لحرمهی استفاده نمی کنه. وقت هم که از کار افتاد، تا اون وقتی که میتوانست نمیدانست، اون وقتی که میتوانست نمیدانست، حالا که میداند نمیتواند. پس چه باید؟ و اما چهارمین دستور و من صحت یه سقمه یا لسقمه لسقمه، از صحتت برای حالت سقم و حالت بیماری استفاده کن. من یادم میاد گاهی در حالت بیماری های شدید احساس میکردم که اصلا من از عالم زندگی مردم جدا شدم. خیلی به روشنی میدیدم که من گویا در عالم زندگی میکنم، مردم در عالم دیگر. سالم ها میان میرن آزاد، میگوین میخندن، اما من مثل این که اصلا یه دیوار کشیدن میان من و این مردم. در حالت بیماری شدید واقعا انسان احساس میکنه که از دنیای سالم ها به کلی جدا شده. سر انسان بزند به بیمارستان ها، اون وقت میفهمه که این معنی این سلامت چیه، مخصوصا کسانی که گرفتار بیماری های هستن که میدونن مادام العمر اونو دارن، رفیق زندگانی اونهاست تا آخر عمر، اون وقت میفهمه این سلامت چه گوهر گرانبهایی است. فرمود از سلامتت برای حالت سقم و بیماریت استفاده کن. و پنجمیش که آخرش را من حیات این وفاته، خود این حیات زندگی سرمایه است، از این سرمایه برای وفاتت استفاده کن. زیدشو بخوانم میخوام طولانی نشود، یه جمله پیغمبر فرمود آخر این حدیث تکان دهنده است. خود این حدیث معجزه است، مگر یه مغز بشر در اون محیط در اون زمان چقدر کشش دارد، اینقدر متین حساب شده. فوالذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم به دست اوست، و ما بعدا موت من مستعتب، و ما بعد الموت من مستعتب، بعد از موت پرونده بسته میشه. جای این نیست که انسان استعتاب کنن، یعنی از مولا طلب عتبا کنن، طلب مغفرت کنن، لکن العتبا حتی ترزا بگوین. بعد از مردن پرونده ها بسته میشه، بعد همونطور که امیر مؤمنان فرمود لا عن قبیح یستطیعون انتقالا و لا فی حسن یستطیعون از دیادا، نه سیعی از سیعاتو بعد از مردن میشه عطفش کرد، نه حسنی بر حسنات عفو. الان که دریاها از سیعات ممکن است با توبه حقیقی و با یه قطر عشق چشمی که واقعا انسان بریزد به درگاه خدا برود، دریاهای آتش خاموش کنیم، حسنات زیاد فراهم کنیم، اما وقتی مرد فایده ای ندارد. اونم دیگران برای انسان کاری نمیتونن بکن، کار جزئی. ولا بعد دنیا من دار الا الجنه او النار، بعد از دنیا خانه نیست جز خانه جهنم یا بهشت. بنگر کدامین خانه را انتخاب میکنی و در کدامین خانه هست. الا الجنه او النار. امیدوارم که خداوند بهمون توفیق بده قبل از آنی که این فرصت ها از دستمان بیرون برود بتوانیم استفاده کنیم و به جایی برسیم. حالا اون ضبطش من دقیقا ندید، و اما بریم سراغ بحث اصولی من. دقت بفرمایید، در زیر بحث مفهوم شرط و تداخل اسباب و مسببات یه نکته باقی مونده، بقیه هنا شیعون، و اون قول به تفصیله بین اسبابی که از جنس واحد است یا اجناس متعدده. اگر اجناس متعدد بوده باشد مثل جنابت، مس میت، حیض و نفاس، اینا اجناس متعدد است برای غسل. بگیم در اجناس متعدده تداخل اسباب نیست، یعنی هر جنس یه مسبب. الجنابه لها غسل و مس میت له غسل آخر، لأن الاسباب المختلفه من اجناس متعدده له مسببات، لها مسببات متعدده. بگیم اینها تعدد میاد. اما اگر از جنس واحد باشه، جنابات متعدده، چند فرد جنابت، چند فرد مسمیه، میگیم اینها یک نتیجه میاره. دلیلی هم که برای این تصور میشود این است، وقتی اجناس متعدد بوده باشه، هر جنسی اقتضای مصبری داره، هر جنسی اقتضای مصبری داره. اما وقتی اجناس از نوع واحد بوده باشد، خب نوع واحد مقتضاش واحد است، نوع واحد مقتضاش واحد است. اما انواع متعدد باشد، مقتضای متعددی دارد. پس بیا این فرق بذاریم بین اونجایی که از نوع واحد است یا از انواع متعدد و اجناس متعدد. اونهایی که متعدد است بگیم نتیجهش متعدده، اونجایی که نوع واحد است نتیجهش هم واحده، اثرش هم واحده است، چون این وحدت دلالت بر اون وحدت داره.
در تباره
نه اسبابه، اینو اون زیلون اسباب مطرح کردن. بله مربوط به تداخل اسباب، ما این تأخیر انداخته می رو می باید زیل همون تأخیر اسباب، مسببات اسباب تداخل اسباب هم می رو. و اما جواب این مطلب واضحه، جواب این است که بحث تداخل و عدم تداخل اسباب بر محور نوع و انواع دور نمیزنه. شما دلیل ریشه ایتون ببینید چی بود، همونو بیارید ببینیم آیا بین این دو فرق است یا نی. دلیل اصلی چه بود؟ دلیل اصلی یک کلمه بود و این است که از جمله شرطیه حدوث عند الحدوث میفهمیم یا ثبوت عند ثبوت. حالا تا برسیم ببینیم قالش کی تعجب فرمودید نکته اصلی در دلالت بر عدم تداخل ظهور قضیه شرطیه بود در حدوث عند الحدوث یا ثبوت عند الثبوت. ما اگر بگیم ظاهر است در حدوث عند الحدوث، معنیش این است هر سببی یه مسبب میخواد، هر سببی یه واجب میاره، خواه من نوع واحد باشه انواع متعدد باشه فرق میکنه، ظهور ظهوره. اگر قضیه شرطیه ظهور در حدوث عند الحدوث داره، خواه نوع واحد باشه انواع متعدد باشه تفاوت میکنه، تفاوتی نمی کنه. شما ریشه دلیل رو بگیری چیکار به نوع واحد نوع متعدد داری؟ نه قضیه شرطیه با متفاوت بودن اجناس تغییر پیدا نمی کنه. قضیه شرطیه این شرطیه اگر واقعا ظاهر در حدوث این در حدوث هست، همه جا هست و همه جام قابلیت داره، به علت اینکه نوع واحد هم ممکنه افراد متعدد داشته باشه. شما در باب اطلاق چه میگید؟ من اکرف مال الغیر، صد تا اطلاق بکنی، صد تا لهو زامنی، مگر نمیشه نوع واحد لهو افراد متعدد باشه و هر فردی مسببی بیاورد، هر اطلافی زمانی به دنبال داشته باشد و هر حنس نظری کفاره ای؟ نه میخوام بگم محال نیست، چون محال نیست ظهور هم میگیریم، اگر نیست خب ظاهر رو بگیریم، اگر نیست ظهور رو بگیریم عمل کنیم ظهور حدوث اندال حدوث
نه برای
تعلیق
و
اینا که اهم از حدوث اندر اونست و ثبوت
اندر
اونست خب هیچ کدا نیست، هیچ قرینه نمیشه. چه قرینه میشه؟
شما باید
قرینه دلیل بیارید. شما باید قرینه دلیل بیارید. من دلیل بیارید که قرینه نمیشه، من یا قرینه نمیشه و چی برای قرینه بودم نیست؟ مگر در نوع این مثالی که زدم راجع به ضمانات و این که در نوع واحد هم تعدد ممکن، اگر در نوع واحد تعدد ممکن، در انواع متعدد هم تعدد ممکن، ظاهر قضیه شرطی هم حدوث اندل حدوث به عقیده شمای قائل به عدم تداخل، همه جا همین است و تعدد نوع و وحدت نوع قرینه‌ای بر خلاف این نمیتواند باشه. صدق بر قلیل کثیر میکنه، یعنی اسم جنس هم ممکن است متعدد باشه، مصادیق متعدد باشه، هم مصداق واحد باشه. خیلی خوب. اما اگر قضیه شرطیه بگه کل ما حدث الشرط حدث جزاء، این دلالت بر افراد متعدد نمی کنه؟ کل ما حدث هذه الشرط هذه الجنابه حدث غسلن وجوبن، اگر ظهور داشته باشد چه فرق میکنه بین وحدت و تعدد نوع؟ اگر هم ظهور نداره، نداره. بله، اگر در وحدت نوع محال بود تعدد این قرینه میشود. میگفتید آقا چطور میشه نوع واحد تعدد داشته باشد؟ محال، محال بود قرینه میشود. اما وقتی ما میبینیم در نوع واحدم افراد متعدد است و هر فردی میتواند علت باشد برای فردی از جزا، اقصاد متعدده، زمانات متعدده، کفارات متعدده، وقتی میتواند باشد چه قرینیت پیدا میکنه؟ خیلی خوب. ما هم زور آلفی میگیم زور
مثلا
یک شرط مطرح شده بود،
اگر مثلا تکرار
شد
اون اینجوری
کشف
میکنه که
بیشتر از یک. نه، هیچ عرض کشف نمی کنه، قبل نمیشه هیچ عرض کشف نمی کنه، اینجا عرضش نست نمی
کنه.
شما ذهنیاتتون رو تحمیل نکنید بر روایت اون از خارج، چون ما میدونیم جنابت تحت غسل نداره، از خارج هم میدونیم غسل جنابت و غسل مسمومیه دو تاست. اون از خارج چون میدونید تو ذهنتون رفته، خیال میکنید از این اجنبته فهمیدید. نه خیر، این اجنبته حدوث این در حدوث اجازه بدید بگذاریم. این میگه بحثه. بله، اگر از خارج دلیل خاص داشته باشه، تمام که در باب کفارات کفاره صبح اینو گفتن، گفتن اگر افطار اجناس متعدد باشه کفارات متعدد میشه. یعنی اگر روزشو بشکنن در یه روز، هم به وسیله اکل هم به وسیله مثلا جماع، گفتن چون انواع متعدد هست کفارات متعدد میاره. اما اگر 10 بار اکل بوده باشد نوع واحد از کفار واحدی، اون دلیل خاص ادعا می کنن. اگر دلیل خاصی ادعا کنن و ثابت بشه دلیل خاص که تعدد جنس باعث تعدد می شود و وحدت باعث تعدد نمی شود، اون دلیل خاص منکر دلیل خاص نیست. ولی از ظهور اطلاقات قضیه شرطیه فرق بین هما فهمیده نمی شود. این جوابین به اصطلاح قول به تفصیل این هم جوابش. من هم آخوان یه جواب دیگری هم داره. خب حالا روایت داریم دیگه، روایت داریم. من افتاد من یه من اکلال من اوجد فعل المفتره، نه من یه من انقض سومه، اوجد فعل المفتر فی یوم واحد. اون دلیل داره. اگر چی؟ اگر ثبوت این رسود باشه همش تداخلی، هم نوع واحد تداخله هم انواع متعدد تداخله، چون ثبوت این رسود دلالت بر تعدد نداره. معلوم آخون یه جواب دیگری هم داره در اینجا که اون جواب ما نمیپسندیم، اشکالش رو هم میدانیم. معلوم آخون هم جواب داده، میگه اگر شما در نوع واحد منکر بشوید باید در انواع متعدد هم منکر بشید. جواب میده اگر نوع واحد رو قائل بشوید به این که تداخل هست، انواع متعدد هم باید بدید. چرا؟ برای این که همیشه انواع متعدد برمیگرد به نوع واحد. لأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد. خلاصه کنم کلام ایشون، ایشون میخواد بگه نوع واحد انواع متعدد فرق نمی کنه. انواع متعدد هم برمیگرد به نوع واحد. چرا؟ چون واحد لا یستر الا من الواحد، غصد واحده، لابد سبب واقعی غسل قدر جامع بین جنابت و مستنیت هست، بین جنابت و مستنیت یه قدر مشترکی هست که اون سبب وجوب غسله. لأن الواحد لا یستر الا من الواحد، وحدت جزا دلالت داره بر وحدت شرع. این شرائط انواع متعدد یه قدر جامعی داره، اون قدر جامعی موثره و اینا افراد اون قدر جامعه. نتیجه چی شد؟ این از که انواع متعدد هم برمیگرد به نوع واحد به خاطر قدر جامعی. پس اگر میخواهید اشکال کنید همه جا اشکال کنید، میخواهید اشکال نکنید هیچ کجا اشکال. تفصیل نمیشه داد نوع واحد انواع متعدد به هم برمیگرده. این حضرت که مرحوم آخوند دارن اشکالش هم همان است که قبلا عرض کردیم. عرض کردیم مرحوم بله علامه اصفهانی، مرحوم عثمان حسین اصفهانی هم در حاشیه کفایه داره که میگه این قاعده الوحدت رو نمیشود در این جاها جاری کرد. قاعده الوحدت مال اینجا نیست، مال امور تکوینیه است، اونم مال بسیط الحقیقه است، نه امور تشریعیه و نه بگیر بسیط الحقیقه. مال یه قدر جامعه اندالله بوده، حالا چی بوده؟ یه قدر جامعه. به هر صورت این جواب دوم که بازگشت به قاعده الواحد می کنن این صحیح نیست، به واسطه همان چیزی که قبلا هم گفتیم، هذا تمام الکلام فی مفهوم شرط و اما مفهوم وصف.
در اسباب شرعی درست سببیت این اعتباره هم گفته به عنوان سبب انتخاب شده باشه طرف شاید، حتما این سبب که برای اون مطلب شرعی انتخاب
قبلا نرز کردیم آقا. بله 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 قبلا عرض کرده ای احکام شرع تابع حکم و مساله و تابع موضوعات بله دایی اون اراده شارع است، سبب اراده شارع قبلا گفتیم دیگه، حالا تکرارش. و اما مفهوم وصف، در مفهوم وصف اولا اکثر اصولیین ظاهرا قائل به عدم مفهوم وصف هستند و قلیل قائل به مفهوم وصف شدند. المشهور عدم وجود المفهوم للوصف، ولی اقلیتی قائل شدند. حالا ما نظر خودمون رو آخر کار عرض میکنیم. در اینجا محل کلام روی خوده منقهش کنیم، به این محل کلام کجاست؟ مرحوم محقق نائینی میگه محل کلام اون وصفی است که معتمد علی الموصوف باشه. اینو مرحوم محقق نائینی دارد محاضرات هم داره پسندیده تصویب کرده. محل کلام هو الوصف المعتمد و علی الموصوف، یعنی وصف موصوف تو کلام با هم باشه. بگه فل غنم صائمت زکاتون، غنم که موصوفه بگه، صائمه هم بگه، اینجا محل نظر. اما وصفی که لا یعتمد و علی الموصوف، یعنی وصفی که موصوف ذکر نشده و به عبارت دیگر خودش جانشین موصوفه، اونجا محل نزاع نیست. مثل چی؟ مثل این که بگه فی صائمت زکاتو، فی الغنم صائمه نگه، بگه فی صائمت زکاتون. اینجا را ایشون خواسته از محل بحث خارج بکنه. من دلیل ایشون رو عرض کنم. دلیلی که ایشون داره میگه اگر قائل باشید که وصف غیر معتمد بر موصوف مفهوم داره، باید قائل به مفهوم لقب هم باشید. شما چطوره وقتی گفتید اکرم زیدن مفهوم ازش نمیفهمید که لا تکرم امرن، از لقب مفهوم میفهمید؟ وقتی گفتید ادم نجسون مفهومش نفهمید نجس نیست؟ نه، لقب مفهوم نداره. وصف غیر معتمد بر موصوف هم مثل لقبه، اونم مفهوم نداره، اونم مفهوم نداره. بعد یه چیز عجیب تری میگه مرمونایی، میگه اگر وصف غیر معتمد بر موصوف مفهوم داشته باشه، لقب به طریق اولا باید مفهوم داشته باشه، چون لقب حکایت از ذاتیات میکنه، وصف حکایت از عرضیات میکنه، لقب حکایت از ذاتیات میکنه. زید اسم ذات زیده، اما عالم حاکی از وصف، صائمه حاکی از وصف، ولی زید امر اینها حاکی از ذات. اگر وصف غیر معتمد بر موصوف دلالت بر مفهوم کند، لقب به طریق اولا دلالت می کند، زیرا لقب حاکی از مقام ذاته. وقتی ذات منتفی بشه، حکم باید منتفی بشود به طریق اولا. این سخنیست که ایشون فرمودند. نمیخوان وصف غیر معتمد بر موصول رو از دایره بحث خارج کنن، ولیکن نل انصاف این است که نه، محل نزاع اهمه، کما این که در تهذیب هم دارن که محل نزاعشون هم قبول داره اهمه. شاهده بر این که اهمه است این است که خیلی از مثالهایی که در این بحث مفهوم وصف زدن از قبیل وصف های غیر معتمد بر موصوفه. مثلا اینجا اکن فاسقون به نبع، این رو مگر نگفتن جز مفهوم وصفه؟ غالبا گفتن. حالا مرحوم شیخ در مکاسب در رسائل شاید اشکال داره که میگه این وصف غیر معتمد بر موصوفه، میگه در لفظ کلمات، ولی معمولا این رو بهش چسبیدن. بسیاری از اصولیین که قائل به مفهوم وصفن به انجا اکن فاسقون چسبیدن، در حالی که انجا اکن فاسقون این از قبیل وصفیست که چطوره؟ غیر معتمد بر موصوف. نمیگه انجا اکن رجل فاسقون، این از آیات. از روایات هم اون روایت معروف ابو عبیده که بعداً هم بهش اشاره میکنیم انشاءالله، خیلی ها در باب مفهوم وصف بهش چسبیدن. روایت ابو عبیده کدامه؟ لی الواجد یحل عقوبته و عرضه، لی تأخیر انداختن، واجد آدمی که پول داره، آدم بدهکار پولدار اگر تأخیر بیاندازه و نده، یحل عقوبته، میشه مجازاتش کرد، میشه آبروش هم برد. یحل حلال میکنه، لی الواجده یحل عقوبته و ارزه. خب این الواجد خیلی ها گفتن، ابو عبیده وقتی اینو گفتن مثلا مفهوم فهمید، اهل رسال بود، با این که این وصفیست خیر محتمده بر موصوفه نداره. لیل انسان الواجد یا الغارم الواجد، آدم بدهکار واجد پولدار. و ها کزا موارد دیگر هم هست که گفتگو درش می شود از آیات و روایات، اینا از قبیل وصف غیر معتبر بر موصوفه و در محل کلام ما هم محل نزاع است و استدلال هم بهش شده. و بنابراین علازاده این که اینا رو از محل بحث اخراج کنید درست نیست. و اما اینکه شما فرمودید که چه فرق است بین مفهوم لقب و وصف؟ غیر معتمده دیگه، لجل الواجد موصوبش که ذکر نشده، از رجل الواجد که نگفته، از انسان الواجد که نگفته. حالا ندیده ایشون دیده است چه ارز کنم دیگه، هر وقت اشکال وارد شد همین سوالات تر میشه، اشکالیست وارد. و اما این که ایشون میفرماید اگر ما قائل باشیم به این که وصف غیر معتمد مفهوم داره، باید قبول بکنیم که لقب هم مفهوم داریم. ما میگیم این قیاس معنی فارغه. به علت این که خیلی ها معتقدن وصف مشعر به علیته، لقب مشعر به علیت نیست. از اون علیت ممکنه مفهوم بفهمن. لقب مشعر به علیته؟ نه. اما وصف مشعر به علیته. ممکنه کسی به خاطر مشعر به علیت بودن از اون بفهمه این معنا، از اون بفهمه. ولی لقب، زید، امر، بکر، اینا مشعر به علیت نیست، مفهوم نمیفهمه. یا حتی ممکن است هر کجا وصف غیر معتبد بر موصوفه، در واقع مثل این که در تقدیر موصوفش، وقتی شما میگید انجا کن فاسقون، موصوف مقدره، یعنی انجا کن رجلون فاسقون، انجا کن مخبرون فاسقون، موصوف مقدره. در لقب چیزی مقدر نیست. وقتی میگه انجا که زیدون، چیزی در تقدیره؟ نه. اما وقتی میگه انجا که فاسقون، یعنی رجلون فاسقون، چیم؟ کل مقدره. حالا من نگم همه جا مقدره، لاغل کل مقدره.
خدا خدا
خدا خدا خدا خدا اگر در مشتق هم قائل باشیم بین که ذاتی افتاده که واضح تر بشه، چون ذات در مشتق افتاده، ذاتون ثبت الله المبدا. علا کل حالین شما نمیتوانید این دوتا رو با هم مقایسه کنید و بگید اگر اونجا هست اینجا هم هست هیچ تفاوتی با هم نداره. فتلخص من جمیع ذلک، این که محل نزاع ما اما است، از اونجایی که معتمد بر موصوف بوده باشد یا معتمد بر موصوف نبوده باشد تفاوتی نداره. حالا از اینجا بریم سراغ ادله قولین. این مقدار که وقت داریم همون مقدار بالاخره استفاده میکنیم. و اما قول به عدم الوصف، به عدم المفهوم، اونهایی که قال به عدم مفهومن، قاعدتا ما انتظاری نداریم اونا دلیل بیارن. بله آورده کسی که منکره، منکر مفهوم وصفه، انتظار دلیل از منکر نیست. باید اونی که قاهل است دلیل بیاره. ولی در این حال دلیل آوردن، دو سه دلیل آوردن این ها. دلیل اول گفتن اگر دلالتی داشته باشد از دو حال خارج نیست، اما بالوضع او بالقرینه العامه. اگر وصف دلالت بر مفهوم داشته باشد از دو حال خارج نیست، اما بالوضع و اما بالقرینه العامه. قرینه خاصی که محل نظامی، قرینه خاصه حساب کتاب نداره، اون که ما کارش نداره. ما اصولی هستیم و قاعده میخوام درست کنیم، قاعده اونجاست که قرینه عامه در اختیار ما بوده باشد. پس اما بالوضع او بالقرینه العامه، ما نه وضع اینجا داریم نه قرینه عامه، فکر کنیم نه وضع هست نه قرینه عامه. اما وضع نیست، این از اگر وضع موضوع برای مفهوم شده بود، باید در جایی که مفهوم نداره اگر استعمال کنیم مجاز بشه. وصف بدون مفهوم باید مجاز باشیم، واقعش مجاز نیست. حضرت عباسی مجاز نیست که اگر جایی وصف رو در غیر مفهوم ما استعمال بکنیم مجاز باشه. مجاز اگر وضع برای مفهوم شده باشد اوصاف باید در غیر جایی که مفهوم دارد به کار می رود مجاز باشد، در حالی که مسلم مجاز نیست. هیچ کس نمیتونه بگه اگر ما یه جایی وصفی به کار بردیم و مفهوم نداشت این مجازه. نه خیلی مجاز. و اما قرینه عامه، قرینه عامه هم از سعادت خارج نیست. دقت کنید، اول این است که بیدیم قرینه عامه لغویت. شما چرا این قید گفتی؟ اگر منظورت مفهوم نبود این وصف لغوه. گفتی فل غنم سائم زکاتو، و چی گفتی سائمه؟ لغوه. شما که همه غنم ها رو درش زکات میدونید، اگر همه رو درش زکات بدونید لغوه قید سائمه آوردی. اینجا قید سائمه آوردی، لغویتی. این مثل این است که بگیم انسان عالم احتیاج به قضا داره و جاهل هم احتیاج به قضا داره. میخندم لغوه. فبنان علازالک یکی از قرائن عامه لغویته و این لغویت اقتضا میکنند به این که مفهوم داشته باشیم. قرینه دوم از قرائن عامه این است که بگیم مشعر به علیته. جواباش میدیم ها، مشعر به علیته. وست مشعر به علیته، علیت هم علیت منحصره. وقتی میگه اکرم العالم یعنی علمه علت منحصره است. نگفتیم از علت منحصره مفهوم فهمیده میشه؟ مفهوم فهمیده میشه. سومین قرینه عامه اطلاقه. تکرار میکنم، اگر دلالت بر مفهوم داشته باشد وست یا بلوز باید بوده باشه، لازمش این است بدون مفهوم مجاز باشه. این که نگفتیم. یا باید از طریق قرینه عامه دلالت بر مفهوم کنه. قرینه عامه هم سه چیزه، یا برهان لغویت، یا برهان علیت، یا اطلاقه. حالا اینا میخوان این سه رو منکر بشن، بگن نه برهان لغویت درسته، نه علیت درسته، نه اطلاق. شرحش انشاءالله روز شنبه عرض خواهم کرد.